بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و سلام، شبتون بخیر دوستان عزیز بیننده و همراهان گرامی. امیدوارم هر جا هستی سالم باشید، شبتون بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید. اینجا شبکه جهانی ولایت و من حمید سوری با شما خواهم بود در برنامه رو در رو و یک موضوع دیگه و گفتگوی دیگر با مهمان و کارشناس خوب برنامه‌مون که در خدمتشون خواهیم بود و گفتگو خواهیم کرد. اگر مایل هستید که بحث و گفتگویی درباره معنویت و یا عرفان‌های نوظهور و معنویت‌های مدرن و جدید و معنویت در دنیای کنونی بشنوید و همراه این برنامه باشید، اگر سوالی داشتید سوالتون رو بپرسید، کانال رو عوض نکنید و لطف کنید که با ما باشید و برنامه رو دنبال بکنید. شاید میشه گفت به تعبیری به نوعی یک کوچولو برنامه در حد تخصصی هست. البته سعی میکنیم که مباحث به نوعی باشه که شما خانم خانه‌دار، شما پدر عزیز هم بتونید با ما قدم به قدم و همراه باشی و بیای در برنامه حضور پیدا بکنی. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر، توفیق شد بعد از یه مدت در خدمتتون باشم.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عزیز شبکه بسیار نفیس ولایت سلام عرض میکنم. امیدوارم حال همه شما خوب باشه و دقایقی رو که با شما خواهم گذران دقایق مفیدی برای خود من و شما قرار بگیره. آقای دکتر سوری، از شما هم ممنونم از اجرای خیلی خوبتون و بررسی های آلمانی که در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارید. لطف دارید، سپاسگزار، خیلی ممنونم. اما بحث و گفتگو دوستان عزیز و بینندگان گرامی درباره معنویت و عقلانیت بود که صحبت و گفتگو کردیم با استاد در هفته های گذشته که معنویت های مدرن و جدید چه ویژگی دارن؟ آیا واقعا در اونها عقلانیت هست؟ آیا در اونها اتصال به عالم معنا وجود دارد یا نه؟ یکی از مجموعه ها و در واقع حالا تعابیر من هست، استاد حتما حالا عبارت های تخصصی رو به کار خواهند برد، در واقع گروه ها یا فرقه ها و مجموعه هایی که وجود دارند و به نوعی معنویت خاص خودشون دارن، صوفی ها هستند یا صوفیگری هست که امشب میخواییم یه مقدار بیشتر راجبشون صحبت کنیم. درست گفتم استاد؟
خواهش میکنم. مگه میشه که ما در خدمت شما باشیم و شما فرمایشتون به دل ما ننشینه و استفاده نکنیم از فرمایشتون؟
لطف دارید، سلامت باشید.
من برای اینکه مخاطب عزیزم در این جلسه در جریان روند بحث ما قرار بگیره، اینطور آغاز میکنم که ما در سلسله بحث های معنویت و عقلانیت درباره معنویت های معاصری داریم گفتگو میکنیم که این معنویت ها از جهت همگامی با عقلانیت دچار خلل هایی هستند. بحثمون رو با معنویت های روشنفکرانه معاصر آغاز کردیم، به بعضی از این گروه های معنوی معاصر اشاره کردیم و در ادامه او در جلسه کنونی می‌خواهیم به گروه دیگری از این معنویت‌های معاصر بپردازیم که اینها مانند معنویت‌های سابق دچار یک سری خلل‌ها و آسیب‌ها در همین زاویه عقلانیت هستند. در واقع غرض اصلی ما از برگزاری این سلسله نشست‌ها تأکید بر این نکته هست که اسلام یک دین منظومه وار هست. اسلام دعوت نمی کنه انسان در یک بعد خاص ورمگونه رشد بکنه. اسلام به یک هندسه ما رو دعوت می کنه، به یک منظومه چند ضلعی ما رو دعوت می کنه. در این منظومه چند ضلعی اگر دعوت به عبودیت و نیایش شبانه دیده میشه، در کنار او تلاش روزانه هم به طور جدی تأکید میشه. رهبران دین اسلام کسانی هستند که اگر نیمه شبها مناجات های وسیعی رو با خدای متعال تجربه می کنند، روزها اینها شیر میدان اقتصادند و در زمین زراعی، در بازار اقتصادی فعالیت اجتماعی می کنند. اگر تأکید بر اقتصاد می کنند، به معنای غفلت از فرهنگ اون جامعه نیست. اگر تأکید بر فرهنگ جامعه می کنند، غفلت از سیاست اون جامعه نمی کنند، غفلت از مدیریت اون جامعه نمی کنند. اسلام یک دین چند ضلعی، هندسه گونه و منظومه وار هست. اما ما مشاهده می کنیم که بعضی از فرقه های معنوی، چه بسا جناب دکتر سوری، بعضی از افرادی که داعیه دار معنویت های فرقه ای میشند، اینها چه بسا بعضیشون نیت های پاکی هم ابتدا داشتن، یعنی چه بسا مؤسسان این مکتب ها نیت های پاکی داشتند، اما صرف نیت پاک داشتن، صرف اینکه شخص آدم خوبی هست و نیت خوبی داره، دلیل بر این نمیشه که اقدام به تأسیس یک فرقه بکنه، اقدام به شکل دادن به یک مجموعه ای بکنه که در اونجا الگوی دیگران قرار بگیره و رأس هرم یک مجموعه رو شکل بده. یکی از این معنویت های دوچار آسیب از حیث عقلانیت، معنویت صوفیگرانه هست. چرا من این تعبیر رو به کار میبرم و چرا تعبیر از اصحارم درست میدونم؟ به خاطر اینکه احیانا تعبیر تصوف مشاهده میشه به کار میره. ما تصوف رو لزوماً دچار انحراف نمیدونیم. تصوف میتواند در یک چارچوب منطقی صحیح قرار بگیره و معادل واژه عرفان قرار بگیره. ما حضرت امام رحمت الله علیه رو یک عارف میدانیم، در عین حال که یک انقلابی تمام عیار، سیاست مدار تمام عیار، فقیه جامع و شرائط میدانیم، او رو یک عارف میدانیم که کتابی مثل اسرار و صلات نگارش میکنه، از کتابی سراسر عرفانی. تصوف در یکی از اصطلاحات خودش معادل عرفان هست، لزوماً دچار آسیب عقلانی نیست. اما صوفیگری به عنوان یکی از شگردهای معنوی در دنیای معاصر در اقصانقاط دنیا وجود داره، اختصاصی به ایران ما هم نداره. اگر به کشورهای مختلفی مسافرت بکنیم، مثلا به کشور ترکیه سفر بکنیم، مثلا به کشور بوسنی هرزگوین سفر بکنیم، خواهیم دید که گونه های مختلفی از صوفیگری وجود داره و میل به مثلا خرقه پوشی، فرض بفرمایید پشمینه پوشی وجود داره. خب اینها علامت ها و نماد هایی است برای صوفیگری. لزوماً همه این فرقه ها در یک سلک قرار ندارند. غلط هست یک نفر به طور کلی صوفیگری رو مذمت بکنه. نه، باید به طور میدانی بررسی کرد. اتفاقی که امروز در قم قاهن رقم میخوره شبیه اون چیزی نیست که در کشور دیگر اتفاق میفته. صرف این که در اینجا ما با یک واژه با بار منفی آشنا شدیم، دلیل نمیشه که در افغانستان هم همین اتفاق به همین شکل داره رقم میخوره. به طور کلی واقعه های فرهنگی باید در بستر زمان و مکان، این متخصصین مباحث فرهنگ میگن باید بستر زمان و مکان رو دخیل بکنیم در مطالعهمون. موقعیت جغرافیایی، زمان اون کیس مورد مطالعه، همه میتونن تأثیر بذارن در این موضوع مورد مطالعه. ما در ایران خودمون مواجه هستیم با طیفی از فرقه های صوفیگرانه که موضوع جلسه بنده متمرکز بر این فرقه های در واقع تصوفی هست، مطالبی که در نقد اونها طرح خواهم کرد به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن جنبه های مثبت نیست، اما نقد هایی که داره صورت میگیره نقد های بسیار جدی هست و من سعی خواهم کرد که از منابع معتبری این نقد ها رو خدمت شما انشاءالله تو این جلسه تقدیم بکنم.
خواهش میکنم، سپاسگزار، خیلی ممنونم. من دوباره عرض بکنم دانشجویان، اساتید و اندیشه ورزانی که توی این مباحث مطالعه دارند یا شاید استاد هستند با ما همراه باشند، میتونن بیان رو خط ارتباطی نظر بدن، شرکت کنن توی گفتگو، و حتی افرادی که همین اندیشه رو دارند، اصلا خودش رو یک صوفی میدونه و یا کسانی که به طور تخصصی دارن در این حوزه مطالعه میکنن، بیان رو خط ارتباطی ما شرکت کنن در این گفتگوی رسانه‌ای، اونها حضور داشته باشن تا بتونیم نگاه درستی پیدا بکنیم نسبت به آنچه که در صوفیگری وجود داره در ایران. البته چون ظاهرن آقای دکتر اینها متفاوت هستن، مثلا در آفریقا که ما میبینیم صوفیگری هم وجود داره، بله، یا افرادی به اسم صوفی، نوع نگاهشون ظاهرن متفاوت هست، درسته؟
کاملا درسته. لذا من عرایزم رو در این جلسه اصلا متمرکز بر یک گروه خاصی هم نخواهم کرد، یک سری ایده ها رو من نقد خواهم کرد و این ایده ها رو در هر فرقه ای ما مشاهده بکنیم طبیعتاً این نقد ما بر اون فرقه منطبق خواهد شد.
بریم آغاز بکنیم و نقد ها رو با هم بشنویم.
خواهش میکنم. من برای اینکه بحث هامون انتزاعی نباشه، کلیگویی نباشه و مخاطب ما با بعضی مصداق ها آشنا بشه، من با مثال هایی عرایزم رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد. جناب دکتر سوری، ما در میان اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام شخصی داریم به نام ربیع ابن خسیم. شما مشهد به زیارت خواجه ربیع رفتید؟
بله.
خواجه ربیع طبق نقل معروف همین شخص هست که خدمت شما دارم معرفی میکنم، ربیع ابن خسیم، معروف به خواجه ربیع. ایشون قبر معروفی داره در شهر مشهد، خیلی ها وقتی مشهد میرن به عنوان یک، شاید به عنوان یک دیداری از یک مکان میراث فرهنگی، یا به عنوان زیارت حتی ممکنه برن به زیارت خواجه ربیع، از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، جزء یاوران حضرت امیر سلام الله علیه. جزء 8 زاهد معروف هست در فرقه های تصوف، 8 نفر به عنوان زهاد سمانیه معروف هستند. یکیشون ربیع ابن خسیمه، اهل زهد هست، به هیچ عنوان میل به دنیا در اون نیست. ما درباره او دو تا نکته رو خدمتون توی این جلسه معرفی میکنیم، دو تا نکته رو تعریف میکنیم در مورد حوادث زندگی او. قبری رو کنده بود و طول روز رو در اون قبر میخوابید و مشغول ذکر میشد. مخاطب عزیز من، تصویری رو من دارم تلاش میکنم برای مخاطبم درست بکنم. قبری رو کنده این شخص خواجه ربیع و روزها و شبها داخل این قبر میخوابه و ذکر میگه و یاد مرگ میکنه. کاملا منعزل از جامعه، اصلا کاری به جامعه نداره، دنیا رو آب ببره میگن این آقا رو خواب نمیبره. این کلن کاری به جامعه، در یک قبری که خودش کنده لحدها رو هم تا سینه میچینه روی خودش و یاد مرگ میکنه. یک بار در جنگ شرکت کرده همراه سپاهیان حضرت امیر سلام الله علیه، وسط جنگ آمده خدمت امیرالمؤمنین. این عبارت معروفی است، گفتگوی معروفی است بین ایشون و حضرت امیر اتفاق افتاده. گفته که یا امیرالمؤمنین، انا شککنا فی هذا القتال، ما در مورد این جنگ تردید داریم. این که میگه ما تردید داریم، معلوم میشه که نماینده یه گروهیه، تنهایی نیست. یه گروهی تردید دارن که این جنگ جنگ مورد رضایت خدا نباشه. حضرت امیر سوال میکنن که چرا؟ دلیل تردیدتون چیه؟ ایشون جواب میده که چون که یا امیرالمومنین اونا هم که طرف مقابل ما ایستادن، اونا هم دارن شهادتین میگن، ما هم شهادتین میگیم، وقت نماز شد اونا هم نماز خوندن، ما هم نماز خوندیم، اونا هم رو به قبله ایستادن، ما هم رو به قبله ایستادیم، از طرف دیگه ما شما رو امیرالمومنین میدونیم و نمیتونیم از جنگ کناره گیری بکنیم. حضرت فرمودن خب من الان چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ ببینید شما در مقابل امام معصوم ایستادید و میگید یا امام معصوم من تردید دارم که در کنار شما ایستادم کار درستی انجام میدم، با اینکه کارم دقیقاً مثل کار شما هست. حضرت فرمودن چه کمکی میتونم در این شرایط بکنم؟ ببینید چقدر رأفت امام رو مشاهده بفرمایید، در حالی که همونجا میتونه حضرت طعنه تلخی به او بزنه یا نهیب تلخی بزنه که تو کنار امامت ایستادی و در کار امامت تردید میکنی، چه کمکی میتونم به تو بکنم؟ ربیع گفت که یا امیرالمومنین خواهش میکنم منو به جایی بفرست که من در اونجا مأموریتی داشته باشم که دچار شک نشم، در مقابل اینجور افراد من رو قرار نده. که حضرت او رو به سرحدات فرستادن، به مرزهایی فرستادن که دیگه نقطه مقابلش دنیای کفر باشه، دیگه اصلا اونجا اثری از نماز و روزه و اینها نباشه. این یک نکته. نکته دوم، ایشون میرسه به لحاظ تاریخی به زمانی که در کربلا واقعه عاشورا اتفاق میفته، خبر شهادت حسین ابن علی علیه السلام رو به ربیع میرسانند. ایشون وقتی خبر رو میشنوه ناراحت میشه، تأسف میخوره و میگه وای بر این امت که فرزند پیغمبرش رو شهید کرد. این جمله رو به زبان میاره، ولی حتی بعد از دقایقی از این جمله هم استغفار میکنه. چرا؟ میگه من به اندازه یک جمله از یاد خدا غفلت کردم. توجه میفرمایید، به اندازه یک جمله از یاد خدا غفلت کردم. در کنار امیرالمؤمنین ایستاده و احتیاط میکنه در مورد جنگی که بانی اون جنگ، دعوت کننده اون جنگ امیرالمؤمنین هست. ایشون با وجود اینکه ظلم بیان اجتماعی رو داره میبینه و میبینه که اولیاء الهی، بزرگ اولیاء الهی حضرت سید الشهدا علیه السلام قیام کرده، همراهی نمیکنه، قائم اون زمان رو همراهی نمیکنه و وقتی شهادت حضرت رو میشنوه پشیمان میشه که چرا ناراحت شده بر قتل حضرت سید و شهد، چرا به جای این ناراحتی کلمه سبحان الله به زبان نیاورده، چرا کلمه الحمدلله نگفته، چرا کلمه تأسف به زبان آورده. توجه میفهمید؟ خب خواجه ربیعی که بنده الان به شما معرفی کردم در طرق صوفی به عنوان یکی از شخصیت‌های محوری در واقع صوفیان معرفی میشه. این رو به عنوان نمونه عرض کردم خدمتتون. ما در طرق صوفیه یکی از مشکلاتمون از این جنس مشکلات هست. ما مشاهده میکنیم که در میان صوفیان مسئله تحت عنوان تبعیت از امام معصوم بسیار کم رنگه، اما در مقابل ذکرگویی، برگزاری مجلس‌های ذکر و مداومت بر یک سری اذکار لسانی خاص، این خیلی مسئله جدی هست. اگر به همین کسی که مراقبت بر این ذکرهای زبانی میکنه بهش بیایید بگید که فلانی در از جامعت خبری داری؟ میدانی در جامعه چه ظلمی برقرار هست؟ حتما شما رو متهم به این خواهد کرد، شما اهل دنیا هستید و اومدید از دنیا منو مطلع بکنید. اینا به ما مربوط نمیشه. اگر ذکری بلد هستی به ما یاد بدی، ما آماده ایم با شما همدم بشیم. اما اینکه مثلا بیایم از ظلم جامعه با خبر بشیم، نه، اینا اصلا ارزشی برای ما نداره. خب مخاطب عزیز من، الان من اصلا نمیخوام برم به سمت قضاوت، من فقط واقعه رو نقل میکنم، کیس مورد نظرم رو گزارش میدم، قضاوت رو به مخاطبم میسپارم که آیا شما اسلامی رو که از رهبران اسلامی سراغ دارید چنین اسلامی هست؟ آیا ربیع ابن حسین اسلام رو میشناسد؟ یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبری که در تمام گزارش ها از اهل سنت و شیعه ما مشاهده می کنیم پیامبر اکرم یک پیامبر حاضر در میدان هست، در میدان اجتماعی رأس حرکت های اجتماعی قرار می گیره، در میدان نظامی فرمانده جنگ های نظامی قرار می گیره، پیامبر هست، رسول الهی هست، از هر کسی صاحب اولویت تر هست نسبت به اینکه مشغول به اذکار الهی باشه. اما مشاهده میکنیم که در صحنه نظامی نفر اول، در صحنه اقتصادی نفر اول، در صحنه اجتماعی نفر اول، فارغ از سیره زندگی و سبک زندگی، ما مشاهده میکنیم توصیه هایی که پیامبر اکرم میکنه نسبت به پیروان خودش، لزوم مراقبت از اجتماع هست، پرهیز از وبال بودن بر جامعه هست. در روایت آمده که پیامبر که فرمودن مؤمن وبال جامعه خودش نمیشه. پیامبری که بر متقن بودن ساخت یک قبر حساسیت به خرج میده، قبری که الان 2 دقیقه بعد پوشونده خواهد شد و دیگه اصلا اثری از اون قبر دیده نخواهد شد، پیامبر اکرم در صحنه حاضر هستند، آسیبی که در این قبر هست رو میبینن، خودشون به داخل قبر میرن، دیواره های قبر رو اصلاح میکنن. وقتی اصحاب سوال میکنن که یا رسول الله این قبر دقایقی دیگر پوشانده خواهد شد، چرا اینقدر شما دقت کردید در اصلاح دیواره های قبر؟ حضرت جمله نفیس برای طول تاریخ باقی گذاشتن در اون صحنه و فرمودن المؤمنو اذا فعل شیئن اتقنه، مؤمن یا اقدام به کاری نمیکنه یا اگر اقدام به عملی کرد اون عمل رو متقن انجام میده، تام انجام میده، به گونه ای که هر کسی این عمل رو دید احساس میکنه این عمل عمل متقنی هست. من اجازه میخوام داخل پارانتز اینجا نکته ای رو خطاب به برخی از برادران ایمانی خودم که در برخی از مسئولیت ها ممکنه حضور داشته باشن، برادر عزیز من، دوست گرامی من که در بعضی از مسئولیت ها حضور دارید، عدم متقن بودن رفتار سازمانی شما باعث میشه که جامعه اسلامی دچار اتهام میشه. شما نگاه نکنید که در یک ساعت خاص، در یک مکان خاص و محدود دارید یک رفتار غیر متقن رو از خودتون به جای میگذارید. این در حافظه تاریخی مخاطب شما و در پهنه مستمر زمان باقی میمونه و این چالشی که امروز در جامعه در بعضی از سازمان‌ها، من نمیخوام بگم همه این گونه هستن، در بعضی سازمان‌ها مواجهش هستیم، این ناشی از عدم عمل به این توصیه آسمانی رسول اکرم، توصیه مدیریتی رسول اکرم هست که مؤمن، من و شما مؤمن هستیم، من و شما متدین به دین رسول اللهیم، من و شما مفتخریم به این که تابع رسول اللهیم، زینت حضرت رسول باشیم و افتخار بکنیم به این که رفتار ما به نام رسول الله نوشته خواهد شد و آنقدر این عمل رو متقن و تام انجام بدیم که بیش از اون توقع مخاطب ما باشه. آقای دکتر سوری، نمیدونم اجازه دارم خاطره ای رو از یکی از
خواهش میکنم ما اگه مایل باشی خاطره رو بذاریم بعد. بله. یه
خواهش میکنم، استدام میکنم. خیلی
دوستان عزیز با ما باشید، همچنان صحبت ها دلنشینه و من هم سعی میکنم که جایی وارد بشم که واقعا سوالی داشته باشم. وقتی سوالی ندارم سعی میکنم بیاموزم و بشنوم. بریم به اتاق فرمان، تنفسی داشته باشیم، برمیگردیم و بخش دوم گفتگو رو تقدیمتون میکنم. خاطره
شهید زین الدینه. خیلی خاطره.
این خانه باد آینه های خدایان، در انتهای جاده بی انتهایان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خدایان. هر کس که میرسد سر سفره میبرند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجایان. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدایان. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد میرود دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می
بله. شبتون بخیر. ارادتمند شما دوستان عزیز هستیم. برنامه رو در رو رو دارید میشنوید از شبکه جهانی ولایت و میبینید. البته اینا آفتهای حضور همزمان در رادیو و تلویزیون هست که گاهی میشنوید و میبینید و اینا قاطی میشن با هم. خب بریم گفتگو رو با دکتر احمد غفاری عزیز، کارشناس پژوهشگر و نویسنده گرامی ادامه بدیم. بحثمون درباره فرقه صوفیه بود و صوفیها و انتقاداتی که نسبتشون وجود داره و رسیدیم به خاطره‌ای که قرار بود برامون بگی.
خواهش میکنم.
بفهم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر سوری، درباره این عرض میکردم که ما در فرقه های صوفی بی اعتنائی به اجتماع مشاهده می کنیم و از اینجا رسیدم به این که این خلاف توصیه های رهبران اسلامی است، خلاف توصیه رسول الله هست که از ریزترین نابسامانی ها تلاش می کنه که مبرا باشه، حتی وقتی یک قبر رو که 2 دقیقه بعد پوشانده خواهد شد این رو هم تلاش می کنه متقن انجام بده. و عرض کردم ای کاش ما زینت رسول الله باشیم و جوری سلوک بکنیم که حضرت رسول افتخار بکند به شیعیانی مانند ما. من خاطره‌ای به ذهنم آمد که بسیار خاطره لطیفی هست. حیف می‌دونم مخاطب عزیزم برخوردار از این خاطره نباشه. فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب، شهید مهدی زین الدین، که اتفاقا این ایام ایام سالگرد شهادت این شهید عزیز هست، جانشین لشکر علی ابن ابی طالب در مراسم چهلم این شهید نکته ای رو به حاضرین در جلسه تعریف کرد که باعث میشه که برخی شرمنده میشن در اون جلسه. آقای دکتر سوری اتهامی رو مطرح کرده بودند به شهید زین الدین که ایشون فرمانده لشکر هست ولی اهل نماز شب نیست، در حالی که سرباز این لشکر، سرباز صفر این لشکر، نیمه شب بلند میشه و نماز شب میخوانه. جانشین لشکر در مراسم چهلم بلند شد و گفت که خیلی ها این اتهام رو به او زدند و این غیبت رو پشت سر او کردند، ولی من از واقعیتی امروز خبر خواهم داد که تا امروز اجازه افشای او رو نداشتم. و به حاضرین در جلسه که اعضای لشکر بودند، سربازان، بزرگان، رؤسای لشکر بودند، خطاب کرد و سوال پرسید که عزیزان، شما که نیمه شبها بلند می شدید برای نماز شب و فرمانده رو کنار خودتون نمی دیدید، آیا یک بار شد سوال بپرسید که معذرت می خواهم این آفتابه های دستشویی ها چطور پر می شن نیمه شب؟ یک بار این سوال برای شما مطرح نشد، ولی من خودم به چشم خودم دیدم که فرمانده لشکر یک ساعت قبل از بیدار شدن شما بیدار هست، میره از راه دوری، از جای دوری آب تهیه میکنه، تمام این ظرفهای آب رو پر آب میکنه تا شما وقتی بیدار میشید برای نیایش مشکلی از جهت تأمین آب نداشته باشید. این دبه ها رو روی دوش خودش میگذاشت، میآورد، تمام این ظروف آب رو پر آب میکرد و بعد میرفت در بیابان مشغول نماز میشد. ببینید یک فرمانده لشکر اصلا موظف نیست که ظرف آب رو نیمه شب پر بکنه. سرباز بلند شده نماز شب بره آب تهیه کنه، وظیفه من آب او رو فراهم کنم. وظیفه فرمانده لشکر کاملا مشخصه، فرماندهی لشکره، نه آب آوری. اما این افتخار امروز بعد از ده ها سال پس از شهادت این فرمانده لشکر در جلسه ما گفته شد و درودی و سلامی و صلواتی نثار روح این عزیز شد. مؤمن این گونه است. مؤمن امکان نداره نسبت به جامعه خودش بی التفات باشه. نه تنها بی التفات نمیشه، بلکه تلاش میکنه در شعاع میدان حضور خودش اون میدان حضور خودش رو تحت کنترل و مدیریت در بیاره.
آقای دکتر معذرت خواهم، ما نگاه شاید مردم و نگاهی که ما داریم نسبت به همین صوفیهی که فرمودید و صوفیگری ها و حالا بعضا نگاه نسبت به عرفان هم همینه، مثلا میگه فلانی عارفه، او مسلک صوفیگری داره، همین نگاهیه که انقطاع از بقیه و هر آنچه که وجود داره و زرق و برق ها و روابط حتی بعضن بین خانوادگی هم طرف انقطاع داره و مشغول به کارهای خودش میشه، که الان لابلای فرمایشات شما هم همین بود که این نیست که حتما طرف بیاد نمازی بخونه یا اونجا باشه، بلکه اون میرفته آب پر میکرده، چنین درک و معرفت و الان توی صوفی هم همین نگاه وجود داره. یعنی آیا واقعا همین فرد باید منقطع بشود تا به کمالات برسد؟ ما در اسلام حقیقی آنچه که آموختیم این است که در قلب جامعه تو به اوج کمال میرسی، در قلب حوادث و بطن حوادث. اصلا چنین چیزی انعزالی نداریم. توی صوفیه الان چنین نگاهی وجود دارد؟
بله بله، خیلی سوال زیباییه و خیلی سوال به موقعیه. اولا من روایت امام صادق علیه السلام رو تقدیم میکنم، بعد به فرمایش شما مستقیم راجع به صوفیه میپردازم. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که آقا ما چند روزی هست که همراه شده ایم با یک شخص بسیار معنوی، اهل سلوک معنوی، نیمه شبها رو بیدار میمانه و قیام میکنه به نماز و روزها رو روزه هست. خب راوی به گونه ای تعریف میکنه این شخص رو که الان منتظر هست که امام صادق علیه السلام یک تشویقی، یک تبریکی، در حال یک تأییدی نسبت به این شخص، گناه که نمی کنه، داره شبها نماز شب میخونه و روزها روزه میگیره، دیگه بهتر از این؟ این سوال کلیدی امام صادق علیه السلام رو توجه بفرمایید. خب اصلا راوی منتظر سوال نیست، یا بله یا خیر، تایید میکنید یا نمیکنید، سوال امام میپرسه. روزی این شخص رو چه کسی تأمین میکنه؟ راوی جواب داد که آقا ایشون شبها بیدارند، طبیعیه که روزها خوابن و طبیعیه که ما غذایشون رو ما تأمین میکنیم، روزیشون رو ما بهشون میرسونیم. ببینید حضرت نپرسیدن که این شخص چند مرتبه ذکر یونسیه رو مثلا تکرار میکنن شبها، یا مثلا نپرسیدن آیا هر روز این برنامه اتفاق میفته فقط شب جمعه ها اتفاق میفته، آیا تو مسجد دائما این هستن یا تو خونه شونن
مطلق.
حضرت پرسیدن روزی این شخص رو چه کسی تأمین میکنه؟ راوی هم جواب دادن آه ما تأمین میکنیم، این شخص یه وقت نداره، ما خیلی دوستش داریم، روزیشو ما تأمین میکنیم واسش. حضرت پاسخ فرمودن که شمایی که روزی او رو تأمین میکنید از او بهترید. در نگاه من امام صادق، در نگاه منی که مورد وعده رسول الله بودم که من احیا کننده فقه اسلامی خواهم بود، من امام صادق معتقدم بر اساس دکترین اسلامی، شمایی که روزی او رو تأمین می کنید از خود او به اسلامی که من می شناسم نزدیک ترید. این روایتی از امام صادق علیه السلام. بریم سراغ سوالی که فرمودید. در بین فرقه های صوفیه ما یا نداریم فرقه صوفیه‌ای که اهمیتی به مسائل اجتماعی بده، یا اگر داریم تقریبا ملحق به عدم هست، بسیار نادر. در بین فرقه های صوفیه واقعیت در حال جریان، هم به لحاظ تئوریک هم به لحاظ وقوعی و میدانی.
بله.
به لحاظ میدانی واقعی انقلاب اسلامی رو ما داریم. یک بار این دوستان صوفیه ما از خودشون سوال بکنند سهمشون در ماجرای قیام مردمی بر علیه ظلم سال 57 چی هست؟ در کجای این قیام مردمی حضور دارند؟ رهبران اونها که برای اونها مایه فخر هستند در این ماجراهای قیام مردمی دعوت به قیام می‌کردند، دعوت به شورش علیه ظلم می‌کردند، یا سکوت کرده بودند؟ یکی از فرقه های معروفی که امروز در ایران در حال تبلیغ خودش هست و متاسفانه ما شاهد فاجعه‌ای در دو سال پیش بودیم در خیابان پاسداران تهران راجع به همین فرقه، رهبر این فرقه پیش از انقلاب اسلامی جزء کادر رژیم سابق هست و نه تنها همراهی نمی کنه با حرکت مردمی علیه اون رژیم، بلکه مذمت می کنه این اقدام مردمی رو و از همراهی با مردم حاضر در خیابان دعوت به پرهیز می کنه. این رو خلاف سلوک معنوی معرفی می کنه. من چون داشتم نکات تاریخی رو خدمتون تقدیم می‌کردم، از خواجه ربیع صحبت کردم. یک مورد دوم رو هم که در مستندات صوفیه وجود داره، من همونطور که فرمودید حتما آماده هستم بزرگواری اعلام آمادگی بکنه، این مستندات رو بررسی بکنیم، در حال یا اینا واقعی هستن یا واقعی نیستن. بنشینیم یک بار این مستندات رو بررسی کنیم. شخصی به نام ابراهیم ادهم برای همه اهل صوفیه نام بسیار آشنایی هست. از مشایخ، یعنی از بزرگان، از رهبران این طریقه های صوفیه محسوب میشه. من سخن خود او رو خدمت شما قرائت میکنم، اصلا نه از خودم چیزی اضافه میکنم نه قضاوتی میکنم. من این شیخ صوفیه رو سخنی بیان کرده، من او رو گزارش میدم خدمتتون. میگه من در عمرم هیچ وقت به اندازه 3 موقعیت خوشحال نشدم. این 3 موقعیت برای من بسیار خوشحال کننده بوده. یکی آن که وقتی مریض بودم و در مسجدی افتاده بودم، نمیتوانستم بلند شوم. خادم مسجد آمد و گداها و فقیرهایی که خوابیده بودند را بلند کرد. به من هم که رسید با عتاب گفت بلند شو و چند لگد با پایش به من زد و من چون مریض بودم نمیتوانستم بلند شوم. همه رفتند. ابراهیم ادهم نقل میکنه. همه رفتند و من تنها بودم. خادم مسجد پایم را گرفت و مرا مانند، حالا آخ نمیدونم این تعبیر رو، من مرا مانند یک لاشه از مسجد بیرون انداخت. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم، چون دیدم این نفس در اینجا دارد حسابی کوبیده و ذلیل و خار می شود. آقای دکتر، ما در آموزه‌های اسلامی آموزه‌ای داریم به نام عزت نفس. اصلا ما اجازه نداریم، من که مال خودم نیستم، مثلا اجازه ندارم خودم رو ذلیل بکنم.
بله.
نه تنها اجازه ندارم بذارم دیگران من رو ذلیل بکنن، اجازه ندارم خودم به دست خودم رو ذلیل بکنم. خب حالا از این مورد بگذریم. مورد دوم کجا خوشحال شده ابراهیم ادهم؟ مورد دوم این که یک وقت همراه عده زیادی سوار کشتی بودیم. دلغکی در این کشتی بود که برای سرگرمی اهل کشتی دلغک بازی میکرد و قصه میگفت، مردم را میخندان. از جمله گفت در فلان جا به جنگ کفار رفته بودیم و چنین و چنان میکردیم. یک کافر کثیفی در آنجا بود و من رفتم ریش او را گرفتم و کشیدم. آن دلغک در مجلس نگاهی کرد، آدمی را جستجو میکرد که به اصطلاح سوژه خود قرار دهد. از من پستر کسی را پیدا نکرد. آمد و ریش مرا گرفت و کشید و مردم خندیدند. اینجا هم خیلی خوشحال شدم، چون دیدم حسابی نفس دارد کوبیده میشود. مورد سوم هم این که روزی در زمستان در جایی بودم، از جای خود بیرون و در زیر آفتاب آمدم. به پوستینم نگاه کردم. در میان طرق صوفیه پوستین پوشی، پشمینه پوشی یک عرف هست، یکی از نمادهای صوفی بودن هست. به پوستینی که پوشیدم، به پوستینم نگاه کردم، دیدم آنقدر شپش داشت که نفهمیدم پشم آن زیادتر است یا شپشش. آن هم یکی از آن مقاماتی بود که خیلی خوشحال شدم. بله، اینها مبارزه با نفس است. این که من به لباسم نگاه بکنم، اونقدر آلوده باشه، اونقدر شپش بر روی این نشسته باشه که من تشخیص ندم که اینا که الان هستن پشم لباسه یا شپش های نشسته بر این لباس هست. اصلا النظافت و من الایمان کجاست؟ اصلا این آموزه ها کجا قرار گرفتن؟ عزت ولله العزت ولرسوله وللمؤمن، اینا کجا هستن جناب ابراهیم ادهم؟ اینا اصلا بذارید کنار، مهم سلوک معنوی شیوهش هم همینه. که شما باید خودتون رو ذلیل بکنید، خودتون رو خار بکنید که چی بشه؟ که من میخوام سلوک معنوی بکنم.
آقای دکتر، شاید الان بیننده ای که خودش یا حالا افرادی رو میشناسه که در این طرق صوفیه هستند بگه که آقا این افراد، ابراهیم ادهم، او فعل فردی او برای ما در واقع یک واجب شرعی نیست، و او یک مسلک فردی داشته است، حالان که صوفیه و اصل و ذات صوفیه اینطوری نیست. در صوفیه ما باید عزت داشته باشیم، نظافت داشته باشیم و فلان و بهمان. چه پاسخی برای شما وجود داره؟
خیلی خوبه. ای کاش یه نفر اینجا نشسته بود و این مقایسه جدی صورت میگیره و ای کاش یک اهل علم مدافع پیدا بشه برای این فرقه ها و نه زد و خورد. بشینیم با هم جدی گفتگو بکنیم و عرضه بکنیم نکات هم رو به هم دیگه. جناب آقای دکتر، ما اصلا در فرقه های صوفی گروهی داریم تحت عنوان ملامتیه و این گروه تقریبا طیف غالب صوفیه رو تشکیل میده. غالب صوفیان ارادت ویژه‌ای به این شیوه دارن، شیوه ملامتیه. یعنی چی؟ اینها عمیقا به این معتقدند که ما باید سرکوب نفس بکنیم، باید هر چیزی که نفس ما به او میل پیدا میکنه نقطه مقابلش بیستیم. خب من میل دارم به نظافت، به تمیزی، نه قبول نیست. اصلا جزء شیوه های سلوکی این هست که شما باید مدتی رو تمیز نمانید، چون تمیزی مورد میل شما قرار گرفته. در سفر به هند یکی از صحنه هایی که مشاهده کردیم شخصی بود که افتخار می کرد 40 سال به حمام نرفته، خودش رو نشسته. دوستان که مطلقا نمی تونستن به اون نزدیک بشن، یعنی از بس این بوی تعفن از این متساعد می شد که اصلا نمی شد به اون نزدیک شد.
بله. خب
این شخصی که من درز میکنم یک ساله که فرقه ای در این فرقه های صوفیه هست و نه این که یک شخص هست یه رفتاری واسه خودش داره انجام میده، شما دارید یه رفتاری شخصی رو دارید میکنه. این شیوه هست، در شیوه ملامتی آمده. اصلا حکایات ابراهیم ادهم برای تأیید این شیوه داره استفاده میشه که ما اصولا باید بریم سراغ این که خودمونو ذلیل بکنیم. هر جا نفس داره ذلیل میشه اونجا داره سلوک تقویت میشه. ریش آقا رو کشیدند و بازی کردند و خندیدند. این آقا میگه اینجا من احساس کردم که سلوک معنویم داره تشدید میشه. توجه میفرمایید. به عنوان یک شیوه داره بررسی میشه. من در ادامه این مسئله یه نکته ای رو باز میکنم، ادامهش رو انشالله برای جلسه بعدمون میگذارم. یکی از نکات خیلی مهم در سلوک صوفیانه تفکیک ولایت از ولایت هست. این دو واژه تفاوتشون فقط تو اون فتحه و کسره ای هست که روی واو وجود داره، ولایت یا ولایت. اهل علم مباحث صوفیه معتقدند که معنویت عهده‌دار ولایت هست نه ولایت. ولایت به چه معنا هست؟ ولایت به معنای ارتباط تکوینی با عالم و پیگیری سلوک معنوی و عهده‌داری در واقع خلافت الهی. این معنای ولایت هست که یک معنای کاملا عرفانی و معنوی در همون تراز نگاه سلوک صوفیانه. اما ولایت به چه معنا هست؟ ولایت به معنای پیگیری حاکمیت، عهده‌داری سیاست، عهده‌داری تدبیر اجتماعی. ولایت به معنای ارتباط با جامعه به صورت رابطه امام و امت هست، همون چیزی که در آیه شریفه وجعلنی للمتقین اماما پیگیری میشه. در معنویت صوفیانه ولایت امری مذموم هست. صاحبان ولایت به دنبال ولایت نیستند، به دنبال سکانداری جامعه نیستند. اینا خودشون رو رفیع تر از این میدونن که به یک افتارهای دونشعنی مثل پیگیری حکومت و اینها برن. شاهدش حضرت امیر. حضرت امیر در عقیده طریقه های صوفیانه هیچ تلاشی برای حاکمیت نکرد، هیچ وقت نرفت سراغ حاکمیت و سراغ خلافت ظاهری نرفت. پس این نشان میده که اصولاً مسئله ولایت و تدبیر اجتماعی امری بی ربط به سلوک معنویه و اونی که مهمه اینه که ما باید خلیفه خدا بشیم. چطور خلیفه خدا بشیم؟ باید سعی بکنیم مثل خدا کریم باشیم، مثل خدا مهربان باشیم، با همه خوب باشیم. خدا به کفار هم روزی میرسانه، خدا به مؤمنین هم روزی میرسانه. به اصطلاح خودشون باید صلح کل باشیم. صلح کل بودن یعنی با همه کنار اومدن و با هیچ کس در واقع مخالف نبودن. اینطور که نگاه میکنید من نمیتونم ادامه بحث بدم ظاهرا.
نه سلامت باشید، فرصت داریم. فقط آیه دکتر، نوع نگاه صوفیه به اسلام و آموزه های اسلامی با این مواردی که شما ذکر کردید برای ما خیلی مهم است، چون که اونها چه درکی از آیات قرآن دارند، چه نگاهی نسبت به رفتار صحابه دارند. خب رفتار این فعل او که میگوید من ذلیل بشم تا علو نفسانی پیدا کنم، این منتسب به چه مبدعی است؟ این از کجا بله. یعنی مبادی اندیشه‌ای صوفی ها چه چیزهایی است؟ اینها فرمودید که یه رؤوس سمانیه ای دارن برای خودشون. این طرق سمانیه به 8 فرد میرسه. خب این 8 فرد به کجا متصل هستند؟
ببینید مسئله‌ای به نام سلسله طریقتی وجود داره در بحث صوفیه. اصلا مسئله سلسله طریقتی مسئله کاملا بنیادی و ریشه‌ای در مسئله سلوک صوفیان است. معروف کرخی برای همه این سلسله های صوفیانه شخصیت کاملا آشناست، شخصی به نام معروف کرخی. این شخص منتسب به امام رضا علیه السلام هست و بعد از معروف کرخی نوبت میرسه به کی؟ به شخصی به نام سری سقطی. بعد از سری سقطی نوبت میرسه به جنید بغدادی. اینا سلسله است، یعنی اول معروف کرخی، بعد از امام رضا علیه السلام هست، بعد از معروف کرخی سری سقطی است، بعد جنید بغدادی. من سوالی که از خدمت شما دارم اینه، این چه طریقتیه؟ چون ما اصلا بی نظیر چنین چیزی، این چه طریقتیه که بعد از امام رضا علیه السلام به جای اینکه متوجه امام جواد علیه السلام بشه، به جای اینکه متوجه ائمه بعد از ایشون بشه، متوجه کسی به نام معروف کرخی میشه؟ معروف کرخی بر اساس کدام مستند مأمور به هدایته؟ ممکنه بفرمایید آدم خوبیه، باشه من قبول میکنم، آیا هر آدم خوبی امام هست، رهبر هست؟ این نیازمند مستنده، من باید یک سندی در اختیار داشتم تا یه شخص الگوی خودم قرار بدم و رفتارهای او رو معیار قرار بدم. جناب آقای سوری، یکی از مسائل رایج در طریقتهای صوفی پرهیز از تبری از ظالمه. این رو همونطور که باز دارم تکرار میکنم، من اصلا ابایی از گفتگو ندارم و آماده ایم اینجا با هم مناظره کنیم، یعنی عزیزی بیاد اینجا با هم گفتگو کنیم. مسئله‌ای به نام تبری به شدت در طریقت‌های صوفیانه مذموم تلقی میشه و گویا یک گناه طریقتی است. لعن کردن و تبری جستن از یک شخص یا از یک گروه خلاف ایدئال های طریقت صوفیانه هست. یکی از محققین پژوهشگر که مدافع طریقت صوفیانه هست در کتابش، اسم کتاب رو اجازه بدید من اسم ببرم، کتاب عرفان و هنر در دوره مدرن، ایشون در این کتاب در صفحه 177، مخاطب عزیز من میتونه در همین صفحه این مطلبی رو که میگم ببینه. ایشون میگه سب و لعن در تشیع از امامان ناشی نشده، بلکه مال دوره صفویه هست، ناشی از محوریت فقه صفوی در تشیع هست. از اونجا به بعد برخی آمدن گروهی رو لعنت کردن یا گروهی رو ازشون تبری جستن. من از این پژوهشگری که این کتاب رو نوشته سوال میکنم. شما میفرمایید لعن کردن، سب کردن طریقت امامان نیست. من اصلا ائمه رو فعلا مورد توجه قرار ندم توی بحثم. آیا آیه قرآنی قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم رو در آیات قرآن اصلا دیدن تا به امروز؟ آیه شریفه فلعنت الله علی الکافرین آیا آیه جعلی من درآوردی الان بنده است یا در قرآن ایشون هم وجود داره این آیه؟ آیا آیات قرآن مشتمل بر لعن هست؟ آیا در آیات قرآن گروهی مورد لعن قرار گرفتن؟ شما میفهمید اینا مال دوره صفویه است، ائمه نگفتن. من عرض میکنم آیا شما گاهی قرآن هم میخونید؟ آیا در قرآن لعن آمده؟ من گاهی آیه دکتر سوری احساس میکنم اینها با قرآن ارتباط ندارند. کسانی که چنین مطالب نازلی رو مطرح میکنن، میگن لعن مال دوره صفوی است. آخ برادر من، این آیه قرآنه که فلعنت الله علی الکافرین، اصلا آیه قرآنه، چه ربطی به دوره صفویه و غیره اون داره؟
بله.
چرا این رو بیان میکنه؟ به خاطر اینکه میخواد یک واقعه رو توجیه بکنه.
یه دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی.
این یک واقعه رو داره توجیه میکنه و اون اینه: در میان رهبران طریقت‌های صوفی، این رهبران با هر شخصی نشست و برخاست میکردند، با ظالم و مظلوم مینشستند و بلند میشدند. اینا برای اینکه رفتار رهبران خودشون رو توجیه بکنن، مجبورن چنین ایدئال هایی رو در طریقت صوفیانه مطرح بکنن. ما جلسه آینده انشاءالله درباره سلسله طریقت های صوفی انشاءالله بیشتر گفتگو می‌کنیم.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی عالی. آقای دکتر خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم.
سپاس بی نهایت. این برنامه توفیق داشتم در حضور آقای دکتر غفاری عزیز استفاده بکنیم و شما دوستان عزیز، همراهان گرامی، بینندگان گرامی، فکر می‌کنم جز برنامه‌هایی بود که لذت بخش بود. یک سری از مطالب و ورودی‌هایی داشتیم برای آگاهی بیشتر، شناخت بیشتر نسبت به صوفیه به عنوان یک معنویتی که وجود دارد. یه سری افراد دنباله رو هستند و این اعتقادات رو دارن. انشالله عمری باشه، هفته بعد چهارشنبه شب بازم ساعت 7:30 شب به وقت تهران در خدمتون خواهیم بود. سالم باشید و سربلند. شب بخیر. اللهم صل علی محمد.